سی بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستگیری 40 نفر از اتباع خارجی در ایران را تایید کرد. CNN از شکنجه و خشونت جنسی معترضان بازداشت شده در ایران خبر داد و استعفای رستم قاسمی پذیرفته شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دستگیری 40 نفر از اتباع خارجی در چند ماه اخیر را تایید کرد. آقای ستایشی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود بدون اشاره به جزئیات و ارائه شواهد و مدارک گفت اتباع خارجی بازداشت شده در حوادث اخیر نقش داشتند و حتی در میدان حضور داشتند. به گفته وی به دلیل محرمانه بودن تحقیقات و افراد بازداشت شده طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی محاکمه خواهند شد. تا کنون فرانسه دستگیری 7 تن از اتباع خود در ایران را تایید کرده است. 2 نفر از اتباع فرانسه و 1 شهروند هلند نیز در میان دستگیر شدگان هستند. 1 ماه پیش هم فرمانده محلی سپاه پاسداران در استان بوشهر گفت 17 نفر از اتباع خارجی هنگام خروج از کشور در ارمنرود بازداشت شدند. ایران اتباع خارجی دستگیر شده را به شرکت در اعتراضات و تحریک معترضین متهم کرده و آنان را عوامل کشورهای خارجی معرفی کرده است. کشورهای غربی هر گونه دخالت در اعتراضات اخیر را رد کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط شهروندان خود شده است. شبکه CNN پس از 1 بررسی 2 ماهه در گزارشی تحقیقی به اعتراضات و بازداشت‌ها در ایران پرداخته و تایید کرده است. پسران و دختران بازداشت شده در ایران مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند و در برخی موارد در زندان به آنها تجاوز می‌شود. CNN با تکیه بر مصاحبه با افراد، گزارش‌ها، مستندات و تصاویری که جمع‌آوری کرده نوشته است، در یکی از این موارد تجاوزی که صورت گرفته باعث ایجاد جراحتی شدید شده است. در مورد دیگر تجاوز به 1 پسر خردسال ثبت و راستی آزمایی شده است. به گفته CNN دستگاه‌های امنیتی از تجاوز جنسی فیلم برداری کرده و آن را به ابزاری برای باجگیری و ساکت کردن معترضان تبدیل کردند. این گزارش افسوده که دولت ایران درهای کشور را به روی خبرنگاران خارجی بسته است، به طور متوالی اینترنت را قطع کرده، صدای مخالفان را با بازداشت‌های دست جمعی و سرکوب و تشدید سرکوب‌ها به شدت قطع کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه با استعفای رستم قاسمی از مقام وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد و اعلام کرد که به جای او شهریار افندیزاده معاون حمل و نقل وزارت راه را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده است. ابراهیم رئیسی در این باره گفت که در پی تشدید بیماری رستم قاسمی با این استعفا موافقت کرده، اما توضیح بیشتری نداد. رستم قاسمی زمانی معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه و نفر ارشد تامین مالی این شبکه بود که نامش بارها در پرونده‌های فساد به میان آمده است. او همچنین در دولت احمدی نژاد یکی از متهمان اصلی پرونده فساد 3 میلیارد یورویی بابک زنجانی بود که نقش مهمی در معرفی و تثبیت موقعیت بابک زنجانی در صنعت نفت ایران داشت، روندی که به کلاهبرداری 3 میلیارد دلاری بابک زنجانی منجر شد. در روزهای اخیر افشای تصاویری از رستم قاسمی در کنار یک زن جوان بی‌حجاب خبرساز شد و علی جعفری، رئیس دفتر رستم قاسمی، اصالت این عکس‌ها را تایید کرد. رستم قاسمی در واکنش به افشای این تصاویر و اینکه آیا قصد پیگیری این موضوع را دارد یا خیر گفت که خود خداوند باید جوابگو باشد. و رسانه‌های دولتی در ایران خبر می‌دهند که جمهوری اسلامی به عنوان واکنش به قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 60% اورانیوم را در تأسیسات زیرزمینی فوردو آغاز کرده است. شورای حکام آژانس روز پنجشنبه گذشته با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست فوراً با بازرسان آژانس در تحقیق درباره آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود همکاری کند. اکنون خبرگزاری دولتی ایرنا خبر می‌دهد که ایران در واکنش اعتراضی به این قطعنامه نه تنها تولید محصول اورانیوم UF6 با غنای 60% را برای نخستین بار در فوردو آغاز کرده، بلکه در سایت هسته‌ای نتند نیز اقدام به گازدهی به 2 زنجیره جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته کرده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. اوج سرکوب و کشتار حکومت در شهرهای کردنشین در جوانرود و مهاباد این روزها خبرساز شده و بسیاری را نسبت به سرنوشت این مناطق نگران کرده است. الهه روانشاد گفتگوی داشته با رضا علیجانی که با هم میشنویم.
میشود گفت که اعتراض به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده، به ویژه در کردستان. میشود گفت امروز کردستان فردای ایران است، یعنی هم اعتراضات پیشرفته تر و هم سرکوب بیشتر. اون چیزی که ما در تابلوی کردستان میبینیم میتواند امتداد اعتراضات و آینده اون در سراسر ایران باشه. همینجا اجازه بدید من تقدیر بکنم از هوشمندی احزاب کردی که علارغم همه حملات موشکی و پهپادی که جمهوری اسلامی کرد به پایگاهاشون، تو خانواده های زیادی در اونجا هم زندگی میکنن، اما در تله جمهوری اسلامی نیفتادن و صبوریشون رو حفظ کردن. الان هم اگر مردم ایران میخواهند از مهاباد، از دیگر شهرهای کردستان که بیشترین کشته ها رو در این روزها دادن، ببینید آمار کشته ها بنا به آماری که محافل حقوق بشری میدن دیگر مرز 400 نفر هم گذشته که حدود 60 نفرشون زیر 18 سال دارن. حالا اگر مردم میخواهند مردم کردستان حمایت کنن، این حمایت یعنی مشغول کردن نیروهای سرکوب در شهرهای خودشون، یعنی مردم بقیه بخش‌های ایران به این طریق میتوانن به مردم کردستان کمک کنن که اونا هم به تجمعاتشون، اعتراضاتشون ادامه بدن. گفتم تبدیل به بخشی از زندگی شده. دانشجو میرن دانشگاه، حالا سر کلاس میرن یا نمیرن، بعدن کلاس‌های دایر میشه و دوباره میان در سرویس اعتراض میکنن، میان کف دانشگاه اعتراض میکنن، بعدن سر کلاس میرن دوباره میان، یعنی اصلا تبدیل به بخشی از زندگی شده. کارمندها میرن سر کار، گروه با اس که میان خونه میان و در محل زندگیشون یا در محلات اعتراض میکنن. بنابراین حالا در کردستان این نکته‌ای هم که اخیراً اتفاق افتاد، حمایت ما مستها بوده از مردم کردستان و اینکه در صف مردم قرار گرفتن. البته اکثر مستها در صف مردم بودن از قبل و این باعث یه نوع همبستگی بیشتر میشه، مرزهای مذهبی غیر مذهبی در اینجا پاک میشه. من یاد لهستان میفتم که کلیسا از جنبش کارگری حمایت میکرد در برابر حزب کمونیست و این باعث همبستگی بیشتر و رشد جنبش بود. مسئله دیگری هم که میشود بهش اشاره کرد اینی که بخشی از ذهن‌های معترضین داره به صورت یک وجدان جمعی در میاد، حالا نمیگم غالبه در اکثریت، ولی داره به این سمت میره که از تراکت و شعار و تظاهرات داره به سمت و از سنگ به سمت کوکتل مولوتوف میره. این فضایی است که جمهوری اسلامی داره تحمیل میکنه، یعنی وقتی حکومتی صدای صندوق رأی رو نشنید مردم به خیابان آمدن، تو خیابان اومد صدای مردم رو نشنید سرکوب کرد، به سمت مقابله رفتن، فقط شعار نمیدادن فرار بکنن، مقابله کردن. حالا وقتی سرکوب میشن ممکنه دست به کوکتل مولوتوف ببرن که این داره اتفاق میفته. ما در همین استان کردستان دیدیم دفتر نمایندگانی که حکم اعدام معترضین رو امضا کرد بودن آتش زدن. بذارید در پایان شعر خانم وسمقی رو یادآوری کنم که طوفان از تفنگ فرمان نمیبرد، تفنگ طوفان را فرو نخواهد نشان. واقعا با سرکوب با گلوله نمیشود با امواج مردم مواجه شد.
خب حالا این سوال پیش میاد که روشی که حکومت در 3 ماه اخیر به کار گرفته، حتی برخی از سران حکومت تاکید کردند که باید سرکوب ها شدت بگیره به منظور اینکه به اعتراضات پایان داده بشه برای همیشه. حالا از دیدگاه شما این پیشنهاد و این توصیه ها و تاکید ها تا چقدر میتونه کارساز باشه؟
حرکات فرسایشی هر قد طول بکشه نیروی سرکوب رو ضعیفتر و ترس‌زده تر و هراس‌زده تر میکنه و الان این اتفاق داره میفته. از اون طرف عدم انعطاف رهبر نظام آقای خامنه‌ای هم پاشنه آشیل جمهوری اسلامی شده. تو این جبهه پایداری ها تو بخباری که امروز به بیرون درس کرده حتی طرح‌های ماجراجویانه تری داشتن، گفتن ما باید ساکت کنیم این حامد اسماعیلیون رو. ببین اینا در داخل امروز رکورد تخلیه چشم در بیمارستان فارابی شکست در طول سالیان طولانی. حتی نمایندگانی که در همین مجلس نظارت استثنایی هستن، جلال محمودزاده نماینده مهاباد میگه که 11 نفر با گلوله جنگی پلیس کشته شدن، نیروهای نظامی کشته شدن. حالا من نمیدونم اینا انتظامی هم بسیجی هم سپاه هم، خودش رسما داره میگه. بنابراین این جنگ فرسایشی، این منازعه فرسایشی به ضرر حکومت و به نفع مردم در حرکت هست. این چیزی نیست که حکومت متوجه نشه. نیروهای امنیتی اتاق فکرشون رسما میگه ما دچار فلج تحلیلی شدیم. این جدال جدال بازنده هاست، این شورش بازنده هاست. اینها به علت رفتاری که جمهوری اسلامی در این 14 داشته، همه اقشار رو به جز طیف هوادار خودشون تبدیل به بازنده کردن. یعنی در اقتصاد اکثر مردم بازندن، در آزادی های سیاسی همینجور، آزادی های اجتماعی همینجور، رشد شغلی، این که شما بدون گزینش و حراست بتونید شغل بر اساس استعدادتون رشد بکنید، این رو هم سوزوندن. یعنی مردم در همه جا احساس بی آیندگی میکنن، بنابراین چیزی برای از دست دادن ندارن. و ما میبینیم استان کردستان پیشگام این مسئله بوده، از تبریز این جنبش شروع شد، در کردستان داره ادامه پیدا میکنه. و آرزو میکنم که یک روزی ما یک رئیس جمهور کرد داشته باشیم.
خب آقای علیجانی، بجز شیوه سرکوب، از دیدگاه شما آیا حکومت گزینه‌های دیگری پیش رو داره که مایل باشه اونها رو انجام بده؟
ببینید، حکومت اگر یک حکومت نرمالی بود باید صدای مردم رو میشنید، حتی مصلحت نظام اقتضا می‌کرد که عقب نشینی بکنه. الان مصلحت نظام یک طرفه و دوگمه‌های ایدئولوژیکش و سرسختی و لجبازی پیرمردانه خامنه‌ای یک طرفه. یعنی حکومت اگر مصلحت خودش رو هم بخواد باید عقب نشینی بکنه. در چی؟ مثلا در حداقل چیزایی که تو جنبش سراسری حجاب اجباری زیر سوال رفت، اصلا کوچه و خیابان رو فتح کردن زنان. این رو حکومت حتی در جداسازی جنسیتی سلف سرویس های دانشگاه هم داره سختگیری میکنه. یعنی چنان داعشی و طالبانی داره برخورد میکنه که کف و سقف مطالبات به هم چسبیده. یعنی شما برای اینکه مثل یک ساندویچی و رستورانی که دانشجوی دختر و پسر میتونن راحت برن بشینن، سالن سینما و تئاتر که برن کنار هم بشینن، تو دانشگاه اینا رو از هم جدا کردن. یعنی برای لغو این تبعیض جنسیتی یا لغو حجاب اجباری و افکارمون به این نتیجه میرسه باید کل حکومت بره. یعنی دوگماتیزم حکومت و جزمیت های ایدئولوژیکش سقف و کف مطالبات رو به هم نزدیک کرده. خب اگر حکومت عاقلی سر کار بود، مصلحت خودش رو در نظر میگرفت، این همه جزمیت و سرکوب رو به کار نمیبرد. بنابراین راه های مختلفی وجود داره، ولی حکومت چشم گوشش رو بسته و همونطور که گفتم عدم انعطاف رهبر نظام پاشناشیلش شده. حکومت فکر میکرده این اعتراضات تو میتونه جمع کنن، جمع نشده. حالا هنوز زور مردم هم در حدی نیست که حکومت رو جمع بکنن، ولی این کشمکش و این فرسایش به نفع مردم و به ضرر حکومت در جریان هست و تجربه تاریخی نشون داده که این کشمکش ها با غلبه اکثریت مردم بر اقلیت زورگو به پایان خواهد رسید.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه.
10 سال 11 سال هم میبینیم
یکی از خشنترین قانون های ضد حقوق کودک.
وزیر 13 سال کودک
مریض میشه، مطرح نیست. یه روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
اخبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
خانه سینمای ایران عصر دوشنبه در بیانیه تهدید کرد اگر سینماگران بازداشتی آزاد نشوند از اعضای خود خواهد خواست تا دست به اعتصاب بزنند. در این بیانیه با اعتراض به ادامه خشونت‌ها علیه مردم ایران و احضار و بازداشت پی در پی اعضای خود آمده است که اگر سینماگران بازداشتی فوراً آزاد نشوند، خانه سینما از اعضای خود خواهد خواست که با پروژه‌های دولتی همکاری نکنند. اما همزمان با اعتراضات دانشجویی در دانشگاه شهر های مختلف ایران، نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند تا در صورت تصویب دانشجویان معترض برای 10 سال از سفر به خارج از کشور منع شوند. شبکه شرق در تهران سه‌شنبه اول آذر خبر داد که ممنوع الخروج کردن دانشجویان معترض برای دوره طولانی تنها یکی از مجازات در نظر گرفته شده در طرح مجلس است. به نوشته این گزارش، کارشناسان نیز در تهیه این مجازات ها مشارکت داشتند، اما توضیحی در مورد ماهیت و نام این کارشناسان حکومتی داده نشد. نشده، اما به نظر می رسد که عوامل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام باشند. طرح مجلس با عنوان مقابله با دانشجویان هنجار شکن تهیه شده و آماده است که فحاشی و در آن آمده است که فحاشی و توهین به مقدسات باید عواقبش را بپردازند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.